که خداوند او را متصل کرده به خودش. به همین دلیل اهمیتی که میگه من کلامم را بهش در این شب نازل کردم، این اوج لطف خداونده، یعنی اونقدر کلامش را تنزل میده که قابل فهم این بشر باشه. این بزرگترین منتی است که خداوند، که هیچ منتی به منت بعثت انبیا نیست. دلیلش این که موسوی اشاره کردن قلب مبارک پیامبر علم نشرح لک صدرک محبت این وحی است.
بله.
یعنی بشر به حدی از این لطف خداوند میرسه که نهایت خداوند کلامش رو تنزیل میده، پایین میاره تا قابل فهم و درک این بشر باشه برای هدایت او. او در این شب نورانی است، یعنی این زمان از یک نورانیتی برخورداره که هر کی وصل بشه به این نورانیت، در این فضا قرار بگیره، ازش بهره مند. و الا میلیاردها آدم، میلیون ها آدم در این شب قدرن، هیچ بهره ای هم ندارند. هر کسی از این شب بهره ای نداره، گرچه اون شامل لطف کلی الهیه خواهد بود، اما این لطف خاصه الهیه قطعا درک این فضای نورانی است که به نورانیتی که خداوند ایجاد کرده.
بنده.
که نزول آیات فل جمله قرآن در این شب هست دیگه. ما معتقدیم شب قدر شب نزول کل قرآن، دفعی قرآن در شب قدر است که بعد به تدریج آیات به تناسب نازل شده است. یک فضای خاصی است، نورانیت خاصی است که انشالله خدا توفیق بده به برکت دعای حضرت ولی از همه ما از نورانیت این شب بتونیم استفاده کنیم
انشالله. با توجه به این نکات که آقای احمدی شما فرمودید، من فکر میکنم ناامیدی در این شب جایگاهی نداره برای بندگان،
که یکی از اصلا ثمرات، حالا بعد دعا برخواد، یکی از ثمرات شب قدر همینه که اساسا انسانها یأس ازشون دور بشه. اجابت همین امید است.
درسته.
یعنی ما همین که این احساس را پیدا میکنیم، این درک را پیدا میکنیم که میتونیم کسی را بخونیم که او نهایت و غایت هستی است، و این جای تعبیر حسن امیر داره در اون نامه به امام حسن مجتبی که میگه که اگر دیدید که همه روزنه‌ها بهت بسته شده، ولی قطعا بدونید یه روزنه‌ای هست و اون خداونده که بتونی به او مناجات کنی، نه مناجات کنی، نه درد دل کنی، بلکه شکایت ها تو هم به او طرح کنی، بلکه حتی به او شکایت، پیش او شکایت ببری. این اوج امیدواری است که بشری که عرض کردم اون از خود بیگانگی، از خود دور شدن، غریبه شدن، دچار تیور و یأس شدن، که امروز مشکل اساسی جوامع بشری همینه، یعنی دوری از معنویت، سرگشتگی، تحیر، عرفانا و معنویت های کاذب، که چیز افسودن این تحیر نیست. خداوند این روزنه ها رو گذاشته که بشر به خودش رجوع کنه،
و البته به شرط اینکه خودش هم بخواد.
بله، همه انسان هم. البته بعد بحث خواهیم کرد.
بله.
توفیق خداوند هم است. اشاره کردن آیه موسوی که اصلا توبه اول، اصلا این آیه که عرفا همه بهش استناد میکنن در سوره مائده هست.
بله.
توحبون اخون و یحبون، اصلا محبت از طرف خداست. اگر خداوند این توفیق را نده، محبتی صورت نمیره. در بحث عشق، در بحث محبت به خداوند، همیشه این کشش و جذبه دو طرفه است دیگه. ولی میگن شروعش از خداوند. بدایه‌ست. در توبه هم همینطوره، در این محبت که منشأ عشق و عرفان رو عرفا از همین هم شروع میکنن، که میگن لازمه و شروع این از خدا، توفیقی است که خود خداوند میده. یعنی هر کسی به تعبیر جناب عالی، کسی این توفیق اگر این نباشه قطعا نمیتونه این شب رو درک کنه. در چنین فضایی قرار گرفتن باید حتما از جانب خداوند باشه که این توفیق رو برای بندش به لطفش فراهم کنه. لذا اون دعای فرازای دعای ابو حمزه هست که گاهی بر مراسم و جلسات معنوی کسالتی بر انسان غالب میشه که اون توفیق سلب میشه. لذا اون توفیق اگه خداوند نده، قطعا درک شب قدر هم ممکنه تا شب بیداری هم بکشیم، یا بر جای دیگه، یا به بتالت بگذرونیم، یا اون درک واقعی رو نداشته باشیم.
بله، خیلی متشکرم. امشب فکر میکنم که هر چقدر از فضایل این شب عزیز و این شبهای پرخیر و برکت بشنویم، باز هم کم هست. حاج آقای پورموسوی، باز هم از زبان شما بشنویم از فضایل شبهای قدر، و حالا انشالله وارد بحثهای دیگه هم خواهیم شد، اینکه چطور امشب بندگی بکنیم به درگاه خداوند متعال، چطور دعا بکنیم، دعاهای حتی کوچیکمون از لحاظ مالی و از لحاظ رزق و روزی آیا چه جایگاهی داره در این شبها، اینها رو هم خواهیم پرداخت. اما هم از فضایل این شب از زبان شما بشنویم. در خدمت شما
باز هم پیرو فرمایش صدیق معظم جای احمدی فرمودن که بنده هم باید تو این ماه بخواد.
بنده؟
بله، اسباب همش فراهمه، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟ همه چیز فراهمه، گیرندگی هم که خداوند گفتیم چندین برابر کرده، اما تو همین شب یه عده ای خسارت میبینن، یه عده ای درست حظ و بهره ای که باید و شاید از این شب نمیبرند. حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در شبای قدر حسنن را یه مقداری کمتر غذا میداد، استراحت میداد که شبها را حتما درک بکنن. اینه که پدر و مادرها، یا ایها الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره، هم خودمون هم خانوادهمون، به فکر خانوادهمون باشیم، به فکر اون جوانمون هم باشیم، به فکر اون فرزندانمون هم باشیم. حیف واقعا این شب رد بشه و ما حظ و بهره ای رو نبریم. اما یک عده ای رو ما داریم که از شب قدر ممکن استفاده نکنند. ببینید عظمت این شب به خاطر قرآنه.
درسته؟
به خاطر قرآن هستش. انا انزلناه فی لیلت القدر، اون وسعت و گستره رحمت واسعه الهی به خاطر قرآنه.
بله.
اما وقتی که ما به همین قرآنم که میرسیم، خداوند میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ببینید ما دیگه از قرآن بالاتر نداریم که. این قرآن شفاست، این قرآن رحمت. برای کی؟ برای مؤمنینه. برای همه اینطور نیست، همه چیز فراهمه ها، خودشون لیاقت ندارن که اون گیرندگی رو داشته باشن که بگیرند. ببینید اینجا قرآن شفا و رحمت برای مؤمنین، اما شفا و رحمت برای مؤمنین، اما برای ظالمین خسارته. ماه مبارک رمضان همینطوره. مثال اگر بخوایم بزنیم، مثالش اینه که مثلا جلوی آقای راننده یه اتوبان 5 متری 60 متری هست، جاده اتوبان آماده است، هنوزم خواب او رو میگیره، میزنه به دره و میزنه به نرده، درست از این جاده استفاده نمیکنه. مثل بادکنکی که توی دریای افتاده. بله. این دریای مواج آب ها، اما ذره آب توی این بادکنک میره. گاهی وقتا ممکنه همینطور باشه، ما تو دریای رحمت اومدیم، خدا نکنه باشه اونقدر بیهم باشیم که استفاده نکنیم و موقع ذره از این رحمت شامل حال ما نشده باشه. اما حال نکته دیگر.
بله.
در رابطه با لیلة القدر چرا میگن قدر کلن؟ این قدر به چه معناست؟ قدر رو اصطلاحاً به سه معنا آوردن. واژه قدر در لغت عربی به سه تا معنا آمده.
درسته.
یکی از اون معانی قدر به معنای ارزش اومده، که ما در فارسی گاهی وقتا از این واژه استفاده میکنیم، میگیم قدر این شغل تو بدون، قدر این لباس رو بدون، قدر این ماشین رو بدون.
بله.
به معنای ارزش اومده. یکی از معانی قدر به معنای اندازه اومده، به معنای تقدیر و اندازه، که من از همینجا داخل عرض میکنم ما داریم در شب 19 هم، در شب 19 هم تقدیر میشه اعمال.
بله.
اندازه گیری میشه. در شب 21 هم تحکیم میشه، در شب 23 امضا میشه، امضای نهایی. مثال بزنیم شاید برای شرمندگان عزیز ما بیشتر مطلب را جا بیفته. مثل گاهی وقتا ما میریم یه پیراهن، میریم برای خودمون یه پیراهن بدوزیم، آقای خیاط اولین کاری که میکنه چیکار میکنه؟ اندازه میگیره.
درست.
این لباس، این پیراهن رو اندازه میگیره. آقا میریم و برمیگردیم میگه بیا اینجا پرو کنم، میخوام اندازت هست، دقیق هست، کم و زیادیشو بگیرم،
تحکیم.
آمادش بکنم، تحکیمش بکنم. در مرحله سوم دیگه میگه مبارکت باش، این لباس دیگه مبارکت باشه. در شب 19 هم خداوند لباس تقدیر رو برای ما تقدیر میکنه، در واقع اندازه میگیره. حتی حالا ان شاء الله بهش بحث اشاره میکنیم، چون رادیو اقتصاد هست و بالاخره سال اقتصاد مقاومتی و همچنین تولید و اشتغاله.
بله.
باید یه اشارهایی داشته باشیم، حتی در زمینه دعا کردن اشکالی نداره، در همین وسعت رزق و روزی ان شاء الله در بحث دیگه خدمتتون عرض میکنیم با همکار بزرگوارمون. اما ما میخوام بگیم که بله، در شب 19 هم تقدیر انجام میشه، در شب 21 هم در واقع پرو میشه، در شب 23 هم میگن دیگه مبارکت باشه، دیگه امضای نهایی زده میشه، رزق روزی ما چقدر باید باشه، اون سال حوادثی که برام اتفاق میفته، آیا ما زنده هستیم اون سال یا نیستیم، که در همین شب با عظمت ما درود میفرستیم، فاتحه میفرستیم به روان همه گذشته هایی که سال گذشته، سالهای گذشته در بین ما بودن و جاشون خالی، شهدای عزیز، مخصوصا شهدای عزیز سانحه تروریستی، جریان تروریستی که متاسفانه پیش اومد، جاشون بالاخره خالیه.
بله.
و به خانواده های داغ دیده شون هم تسلیت عرض میکنیم. یکی از معانیش پس همون معنای تقدیر و اندازه است.
یکی دیگه شبهه رو من اینجا مطرح بکنم، ممکن حالا این به ذهن برسه که بعضی ها حال چون شب قدر دوم هم هستیم ممکنه شب قدر اول رو از دست داده باشن به هر دلیلی.
بله.
الان اون بحث تقدیرشون چی میشه؟ یعنی
اشکالی نداره. اون حق بدا به قول مرو برای خدا هست. تا شب 23 فرصت هست، وقت هست. ما این کارو انجام بدیم. دقت می‌فرمایید؟ ما در شب 21 باید یه مقداری زورمون رو به قول مرو بیشتر کنیم، اینه درخواستهامون رو بیشتر بکنیم، اشک و ناله هامون رو بیشتر بکنیم که جبران کنه. اشکالی نداره، هنوز اون امضای نهایی زده نشده. هنوز امضای نهایی زده نشده. اما معنی سوم به معنای زیق و تنگی هم اومده.
بله.
قدر به معنای زیق و تنگیه، همانطوری که ما داریم میگه و من قدر علیه رزقو در سوره طلاق هستش آیه 7، کسی که روزیش بر او تنگ گرفته شده است. یا فظن ان لن نقدر علیه، اصیانا طبق احتمال، یعنی که گمانی کرد و با یقین کرد که ما بر او سخت نمیگیریم، تنگ نمیگیریم.
درسته.
به معنای تنگی اومده. علتش هم اینه که از بس فرشته و ملائک و اعظم حضور شما روح الامین میان روی زمین قرار میگیرن، یعنی عرصه زمین گنجایش این همه فرشته و ملک رو شاید نداشته باشه. ببین چه خبره تو این شب.
درست.
به معنای تنگی گرفتن، یعنی عرصه زمین تنگ میاد از حضور فرشتگان و ملائک که میان کجا؟ میان در محضر آقا و مولامون صاحب امرمون حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا. حالا ما کدوم از این معانی رو برای لیله القدر میتونیم استفاده بکنیم؟ آیا میشه به معنای هر سه بگیریم؟ بله، مشکلی نداره. به معنای هر سه هم ما میتونیم بگیریم. همون مشترک لفظی رو که میگن، مثل عینه که حدود 70 معنا رو ازش گرفتن. عینه.
درست.
به معنای چشم میاد، چشمه میاد، طلا میاد، نقره میاد. ما در این زمینه میتونیم استفاده کنیم، مشترک لفظی استفاده کنیم. هم هیچ منافاتی هم با هم نداره. بله. هم شب قدر شبی است که اندازه‌گیری میشه، هم شب ارزشه و هم شبی است که زمین عرصه او تنگ میاد از حضور فرشتگان و ملائک. حالا در شب قدر چه از خدا بخواهیم باید تو بخش دیگه صحبت بکنیم.
بله، خیلی متشکر، خیلی ممنون، سپاسگزار. باز هم سری میزنیم به همکاران عزیزمون در اتاق فرمان، باز میگردیم و همچنان با شما شنوندگان عزیز ارجمند خواهیم بود در دومین شب از شبهای پرخیر و برکت قدر با ویرای احمد از شبکه رادیویی اقتصاد.
حالا جستن لگ خود کند آمده، حالا جز گناه سرف کند آمده، در واکنید بنده شرمنده ها آلوده ای فراری و یک دنده آمده، مثل همه مرا به پذیری چه می شود امشب، اگر که دست بگیری چه می شود؟ در سینم هزار و یکی راز مانده هست، دائم گناه پیش رویم باز مانده هست، با این که کم به لحظه پرواز مانده است، این بنده روی پله آغاز مانده است، یه لحظه بس به جای تماشا کمک کنی، جان علی به خاطر زهران من اومدم گفتی به دل جلا بده، گفتم به روی چشم، گفتی که دل به ما بده، گفتم به روی چشم، گفتی به من بکا بده، گفتم به روی چشم، گفتی به من بها بده، گفتم به روی چشم. حالا اومدم پس نوبت تو آمده و را صدا بزن، پس نوبت تو آمده من را صدا بزن. پایین نامم سفر کربلا دوباره دل تنگی دوباره حضرت دوباره آه دوباره بیتابی دوباره فکر دوباره دعا آقا برم نوکر شما رزوشه تو حرم بشینه یه گوشه اونجا چی بگیم بهت حسین جان چی بگیم حسین جان یارالی حسین جان
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی اقتصاد. انشاءالله که طاعات و عباداتتون در این ماه پرخیر و برکت مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه انشاءالله، و انشاءالله که امشب خداوند متعال این توفیق رو نصیبمون بکنه که در لحظات معنوی نورانی و روحانی شب قدر آنطوری که شایسته هست بندگی بکنیم و از خداوند متعال بخواهیم آنچه را که برای یک مؤمن زیبنده هست. در خدمت شما هستیم همچنان با ویژه برنامه باران رحمت از شبکه رادیوی اقتصاد و در محضر دو میهمان ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید حسن پور موسوی و همچنین حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید احمدی، و در این لحظه میهمان عزیز دیگه از طریق خط تلفن به ما اضافه شدند که خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب دکتر رمضانی استاد محترم دانشگاه سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به رادیو اقتصاد و خوش آمدید به باران رحمت. بسیار متشکرم. آقای دکتر رمضانی عزیز، ما داریم از شب قدر و از فضایل اون میگیم و میشنویم و از محضر دو استاد بزرگوار حاضر در استودیو تا این لحظه بهره مند شدیم. با توجه به اینکه حضرت عالی چندین سال به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اسلامی بودید، از شب‌های قدر و مراسم معنوی این شب‌ها در کشورهای دیگه و حال و هوای اونها برامون بگید که حظ ببریم در این لحظات نورانی. نوی در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
بسیار ممنون.
و عرض قبولی طاقت و عبادات برای یکایی که شنوندگان و مهمانان عزیز دارم. همونطور که فرمودید، با توجه به حضور بنده در کشورهای مختلف اسلامی که آخرین اون در کشور تونس بود و قبل از اون کشور سودان
بنده
و سوریه و لبنان، در واقع فضای شبهای قدر در این کشورهای اسلامی اساساً یک ویژگی بسیار متفاوت و خاصی داره، به این معنا که در این دهه به طور کلی مساجد تا اذان صبح باز هستن
بنده
و همه اونها همصدا به اقامه نمازهای مستحب و همچنین شعائر اسلامی تلاوت قرآن میپردازن. فضای در واقع شبهای قدر در کشور تونس و کشور سودان به گونه ای بود که گویی نوعی در واقع جشن و سرور مضاعف بادی و دینی رو ما شاهد هستیم. به هیچ عنوان سوت و کوری در خیابان ها نیست، تردد بسیار فراوان هست.
درسته.
و مردم رو میبینید که با لباس های بسیار زیبا و تمیز به سمت مساجد حرکت میکنن، مخصوصا جوانان در این کشورهای اسلامی عددشون افزایش پیدا میکنه. در این لیالی قدر بسیار بسیار متوجه این مسئله هستن، اهتمام که در واقع به روحانیت خودشون در مساجد دارن، پای سخنرانی ها و وضع اندرس هاشون می نشینن. معمولا در این ایام و لیالی قدر یک دوره جامع تفسیری رو در مساجدشون دوره می کنن. عمدتا در دهه اول و دهه دوم تلاوت ها به صورت عادی دنبال میشه، اما در دهه سوم و ایام و لیالی شبهای قدر بحث تفسیری قرآن به صورت جدی در مساجد کشورهای اسلامی دنبال میشه. در کشور تونس بیش از 5000 مسجد وجود داره که وزارت امور دینیشون اداره میشه و همه این مساجد در واقع فعال هستند و مملو و امنیت با اذان صبح. در واقع این که عرض میکنن تا اذان صبح
بنده،
اندکی قبل از اذان صبح در واقع اینها برای سحر به منازل خودشون میان و نهایتا بسیاری از اونها مجددا بر میگردن و نماز صبح رو به جماعت در مساجد خودشون اقامه میکنن.
خیلی متشکرم جناب دکتر رمضانی، از محضر شریفتون التماس دعا داریم.
محتاج دعا.
خدا نگهدارتون باشه. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر رمضانی از اساتید محترم دانشگاه که سالیان سال به عنوان رایزن فرهنگی در کشورهای مختلف اسلامی حضور داشتند و از حال و هوای ماه مبارک رمضان و علل خصوص شبهای قدر در اون کشورها گفتند و شنیدیم. جا داره یک بار دیگه تسلیت عرض بکنم خدمتتون، فرارستن شهادت امیر خوبی ها حضرت علی علیه السلام رو خدمت یکایک شما بزرگواران و از یکایک شما عزیزان در این شب عزیز و در این لحظات نورانی و روحانی التماس دعای خیر داریم. همچنان در محضر دو مهمان ارجمند، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی پور موسوی و حضرت حجت الاسلام و المسلمین جامعه دکتر احمدی هستیم و ازتون دعوت میکنم در ادامه این گفتگو با ما یار و همراه باشید. حاجی احمدی عزیز، از آثار و برکات شب قدر و آثار وضعی که میتونه روی دل آدم ها داشته باشه برام بفرمایید.
شب قدر بر اساس اونچه که در متون بایی و سنت دیرینه مسلمان ها هست، شب ذکر و شب دعاست.
بله.
یعنی همه شب قدر رو از ویژگی های برجستش رو به عنوان دعا میدونه. به تعبیر یکی از عرفا، دعا یکی از کمندهای الطاف الهی است که در این شب گسترده میشه و بسیاری از قلبها را شکار میکنه.
بله.
خب دعا خودش ذکره، ذکر به تعبیری که ذاکر با مراتبی که دارن، در نهایت با مشاهده جمال الهی غرق و فانی در یاد و نام خدا میشه. این آثار و برکاتی داره که محرک پیشران بشر هست در تعالی. دعا هم خواستن هست. کسی که خدا رو میخونه، از او چیزی رو طلب میکنه، اولا باور به این داره، او رو در قلبش حس میکنه، درک میکنه. اگه این باور نباشه قطعا او رو نمیخونه. خود این خواندن که دعا اساسا خواندن خداست، با اعتقاد و تقویت این اعتقاد.
بله.
از طرفی دعا نشانه امید است، تقویت امید. یعنی ما بشر که از همه چی ناامید شد، دستش کوتاه شد، از همه جا رانده شد، به یک کانونی پناه میبره که امید داره برآورده بشه. امیدوار هست که اون چیزی که او درخواست میکنه، او از کانون قدس الهی میخواد،
بله،
بهش توجه میشه. خود این امید به توجه به لطف حق سبب حرکت، تعالی و فضائل میشه. از طرف دیگه وقتی کسی، ما در روایات داریم که بهترین دعا دعاییست که در حق دیگران بشه، این تعلیمیست، لذا اون در گفتن حالا شعر زیاد توی ما خونده نشه، ولی مضمونش اینه که خب در بخشی از ادبیات ما هست که خطاب به خداوند، خود تعلیم دهنده دعا خود حضرت حق هست، چنانچه ما در ادبیات دعایی از رسیده از اهل بیت هم داریم که تعلیم دعا هم از سوی خداوند هست، خود او دعا را تعلیم داده، که این تعلیم دادن یعنی ما هم یاد میگیریم چگونه به خداوند به صورت کلامی مواجه بشیم،
بله،
و تر کنیم. از طرفی وقتی ما در حق دیگران دعا میکنیم، تقویت اون دگرخواهیست، نودوسیست، دوست داشتن دیگران هست، تقویت تعامل و روابط با دیگران هست، تقویت اون رویه گذشت هست، ایثار هست. همیشه ایثار و گذشت به مال بخشیدن نیست، گذشته از این که دیگران به ما بدی کردن، گذشته از این که دیگران ما را رنجوندن. نه تنها گذشت، بلکه در آموزه‌های دینی داریم، به ویژه از حضرت امیر در اون دعای خطبه معروف متقین،
بله،
که در حق کسانی که به ما بدی کردن دعا کنیم، برای اونا خیر بخوایم.
خیلی سخته اینا جا.
این اوج گذشت است، این بزرگواری است، جز مکارم اخلاق تلقی میشه. به همین تعبیر عبارت ظریفی رو حضرت امام رحمت الله علیه دارن، امام خمینی رحمت الله علیه دارن، میفرمایند که قرآن کلام نازل الهی است بر بندگانش، و دعا کلماتی است که از بنده صاعد میشه، متصاعد میشه به عرش، و قرآن نازل از عرش بر بندگانه، و دعا متصاعد از بندگان بر عرش خداست، و این توفیق بزرگی است. پس جنبه های خودسازی، جنبه های انس با حق، جنبه های امیدواری و افزایش و تقویت، دیگر دوستی، دیگر خواهی، گذشتن از چیزایی که احساس میکنه انسان حقشه، و به خصوص که در این شبها هم گفته شده، تاکید شده که اگه میخواد خدا ما را ببخشه، اگه میخوایم اون چی که دوست داریم خدا با ما برخورد کنه، نسبت به دیگران کینه نداشته باشیم، کینه ها رو کنار بذاریم. این آثار وضعی زیادی داره تا به آثار بحث های اجتماعی اقتصادی،
بله،
که شما ببینید ما وقتی میگیم اگر بخوای بخشیده بشی باید از دیگران حلالیت بطلبی، اگه کسی حق مالی بر گردن ما داره قطعا باید بریم ادا کنیم. این یعنی سلامت اقتصادی تو جامعه، سلامت تعاملات اجتماعی، تعاملات یا فرهنگی رو در جامعه. اگر بخوایم بخشیده باشی، اگر نسبتی به کی ظلم کردی، حقی ضایع شده، باید بری ازش حلالیت به حلالیت ادا کنی، دینش رو، حق الناس هست. لذا اینا خود آثار اجتماعی، آثار فرهنگی،
اقتصادی،
آثار اقتصادی که تو جامعه از قبل این شبهای عزیز که خداوند عرض کردم این رو به عنوان یک لطفی قرار داده، به تعبیر یک کمندیست قرار داده که همه متصل بشن به او، وصل بشن به او برای رهایی، برای رستگاری، برای نجات، که این پیامدهای اجتماعی رو از برکت او داره. یا حدیثی داریم که در این شبها میفرمایند چرا این شبها بهترین شبها شده،
بله،
اونم با این فرمایید چون در این کارها خداوند عنایت کرده که ثواب و پاداش مضاعف میده. بعد سوال میکنن از امام که چه کارهایی، میفرماید همه کارهای خوب، از نماز خوندن، انس با قرآن، دعا کردن، تا نیکی به دیگران، کمک به دیگران، خیرات دادن، همه اون چیزهایی که جز خوبی هاست تو این شبها پاداش مضاعف داره، تو شبهای قدر اجر او مضاعف میشه به لطف خداوند. خود این سبب میشه که رضا بینید در بین مسلمان ها چقدر مرسومه، دایره که این شبها خیرات میکنن، به ایتام میرسن، به کسانی که نیازمندن میرسن.